صبح خیر بینندگان و شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم با آخرین خبرها از رادیو فردا. شمارش بیش از 70% از آرای انتخابات یونان نشان می‌دهد که حزب چپگرای سیریزا 36% از کرسی‌های مجلس را به دست آورده اما حائز اکثریت مطلق نشده است. یوکی آمانا مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز گذشته در تهران با حسن روحانی رئیس جمهوری و همچنین وزیر خارجه و رئیس آژانس انرژی اتمی ایران دیدار کرد. و جان کری وزیر خارجه آمریکا روز گذشته در برلین با فرانک والتر شتاینمایر همتای آلمانی خود دیدار و گفتگو کرد. شمارش بیش از 90% از آرای انتخابات یونان نشان می‌دهد که حزب چپگرای سیریزا بیش از 36% از کرسی‌های پارلمان را به دست آورده اما حائز اکثریت مطلق نشده. حزب محافظه‌کار دموکراسی نو نیز در رتبه دوم توانسته 28% از نتایج را به خود اختصاص دهد. الکسیس سیپراس رهبر حزب سیریزا که ماه گذشته از مقام نخست وزیری یونان کناره گرفت، شامگاه یک شنبه در بین هواداران خود گفت یونان و یونانی ها به نماد مقاومت و شرافت تبدیل شدند و 4 سال دیگر هم این کوشش را در کنار یکدیگر ادامه می دهیم. یوکی آمانا مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیروز در تهران با حسن روحانی رئیس جمهوری و همچنین وزیر خارجه و رئیس آژانس انرژی اتمی ایران دیدار کرد. وبسایت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خبر داده که آقای آمانو به همراه مدیر امور پادمان‌های آژانس از سایت پارچین نیز دیدار کرده. رسانه‌های ایران این بازدید را تشریفاتی خواندند. مدیر کل آژانس همچنین در نشست کمیسیون بررسی برجام مجلس نیز حاضر شد و با نمایندگان مجلس شورای اسلامی دیدار کرد. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز گذشته در برلین با فرانک والتر شتاینمایر همتای آلمانی خود دیدار و گفتگو کرد. دو طرف در این دیدار بر افزایش تلاش‌ها برای حل بحران پناهجویان و همچنین تلاش برای پایان جنگ در سوریه تاکید کردند. آقای کری گفت آمریکا تاکنون حدود 70,000 پناهجوی سوری را پذیرفته و در ماه‌های آتی نیز 15,000 تن دیگر را خواهد پذیرفت. وزیر خارجه آلمان نیز از تلاش آمریکا برای دخیل کردن مسکو در حل منازعه سوریه قدردانی کرد اما گفت ایران و عربستان نیز باید در حل این بحران سهیم شوند. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکا در ادامه سفر به کوبا روز یکشنبه با فیدل کاسترو رهبر سابق این کشور دیدار کرد. رسانه‌های کوبا با انتشار تصاویری گزارش دادند که این دیدار در خانه فیدل کاسترو و با حضور همسر او انجام گرفته است. پاپ همچنین روز گذشته مراسم عشای ربانی را برگزار کرد و در سخنرانیش خطاب به 10,000 کوبایی ضمن هشدار نسبت به خطرات ایدئولوژی از آنها خواست در وضعیت نوین سیاسی و اجتماعی کشورشان پشتیبان یکدیگر باشند. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه میگوید علت مرگ شاهرخ زمانی فعال کارگری که گفته شده هفته پیش در زندان رجایی شهر سکته کرد در حال بررسی است. محسنی اژه‌ای در نشست خبری دیروز خود گفت در مورد اینکه علت سکته او چه بوده در حال بررسی هستیم و در این مورد باید پزشک نظر بدهد. سخنگوی قوه قضاییه همچنین در مورد مرخصی ندادن به شاهرخ زمانی در طول دوره زندان حتی برای عروسی دختر و مرگ مادرش گفت که از این موضوع اطلاعی ندارد. دادگاه انقلاب تبریز شاهرخ زمانی را به دلیل تبلیغ علیه نظام و برهم زدن امنیت ملی به 11 سال زندان محکوم کرده بود و هفته گذشته در 5مین سال حبس او مسئولان زندان رجایی شهر اعلام کردند که او در زندان سکته مغزی کرده است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. مطالب بیشتر و فایل تصویری این برنامه بعد از چند دقیقه در وبسایت ما در دسترس شماست به نشانی radiofarda.com. برای عبور از فیلترینگ در ایران به proxy@radiofarda.com ایمیل بفرستین تا همکارانم فیلتر شکن سایفون رو براتون ارسال کنن. روزتون خوش.
صدای دیگر،
صدای زنان،
از ایران
و جهان.
این بار دیگر نه یک تحقیق دانشگاهی است و نه گزارشی مطبوعاتی. این بار یک مقام رسمی، مدیر کل ثبت احوال استان قزوین، اعلام کرده که در سال گذشته در این استان بیش از 920 دختر بچه در گروه سنی 10 تا 14 سال ازدواج کردند. با من رویا کریمی مرشد همراه باشید تا در صدای دیگر این هفته یک بار دیگر نگاهی داشته باشیم به موضوع ازدواج دختر بچه ها. خبر کوتاه‌تر از اونه که بشه به اون بالا پرداد. مدیر کل ثبت احوال استان قزوین تنها به ارائه این آمار بسنده کرده که 920 دختر در گروه سنی 10 تا 14 سال در سال گذشته در این استان ازدواج کردند و البته از ثبت ازدواج یک دختر زیر 9 سال هم خبر داده. اما کسی از او و 920 زن کمتر از 15 سالی که حالا در قزوین زندگی میکنن نپرسیده که تکلیف مدرسه این گروه چی میشه؟ آیا اونها برای پذیرفتن مسئولیت یک زندگی آماده بودن؟ آیا اونها میتونن روابط اجتماعی و فردی مناسبی با جامعه جدید اطرافشون برقرار کنن؟ آیا اصلا میدونن ازدواج کردن یعنی چی؟ و اونطور که این روزها همه بر اون تاکید میکنن، متمتع کردن یک مرد یا همون برآوردن نیازهای جنسی یک مرد چگونه ممکنه؟ اینها سوالاتیه که شاید برای همیشه بی پاسخ بمونه. همراه هستیم با رایحه مظفریان، جمعیت شناس ساکن تهران. خانم مظفریان، با تمام این آمار و اخبار منتشر شده به نظر میرسه که پدیده ازدواج زود هنگام در ایران اصلا پدیده جدیدی نیست.
این موضوع نه تنها یک پدیده جدید نیست، بلکه پدیده هم نیست که تنها مختص به جامعه ایران باشه، بلکه سراسر جهان با پدیده ازدواج زود هنگام کودکان درگیر هستن. ولی به دلیل اینکه در سالهای اخیر مخصوصا از سال 1385 به بعد آمارهای مدونی رو سازمان ثبت احوال و بعدش هم سازمان آمار کشور منتشر کردند و طی سرشماری هایی که از تمام کشور انجام گرفته در سه گروه سنین زیر 10 سال، 10 سال تا 14 سال و 15 تا 19 سال، البته سنین های بعدی رو هم بررسی کرده، آمارها رو منتشر کرده، این پدیده قابلیت بررسی بیشتری پیدا کرد.
خانم مظفریان، چه معیاری برای تعیین سن ازدواج دختر بچه ها وجود داره؟ برخی معتقدن که سن اصلا نمیتونه عاملی برای تعیین میزان آمادگی یک دختر برای پذیرش مسئولیت یک زندگی مشترک باشه.
ماده ای که کنوانسیون حقوق کودک میگه که تمام افرادی که زیر 18 سال سن دارن کودک محسوب میشن، اما در کشورهای اسلامی سنی رو براشون مطرح میکنه که شرع در نظر میگیره. یعنی این تبصره رو هم کنوانسیون اضافه کرده برای اینکه کشورهای اسلامی به این کنوانسیون ملحق بشن. اما شرع در اسلام و قانون اساسی در ایران چه میگوید؟ میگه که کودکانی که به بلوغ میرسن از حالت شرعی خارج میشن و دیگه کودک محسوب نمیشن و وارد سن بزرگسالی میشن. به طور کلی اگر بخوام اشاره کنم که در قانون ایران چگونه میسن که فردی کودک هست یا نیست، باید بگم که اون رو بر اساس دو مورد می‌سنجن، یکی اینکه به رشد رسیده باشه و یکی اینکه به بلوغ رسیده باشه. برای بلوغ هم قوانینی تعیین کرده، سه شرط گذاشته و برای رشد هم اون رو موکول می‌کنه به نظر پزشک قانونی. بنابراین یک پروسه طولانی مدت است، اما اون چیزی که اهمیت داره، مثلا آمار 91 رو الان به شما بدم، 187 مورد دختر زیر 10 سال، نزدیک به 40 بیش از 40000 مورد 10 تا 14 سال و بیش از 26000 مورد 15 تا 19 سال جز مواردی هستند که ازدواجشون ثبت شده. اما میدونیم و بدون کتمان هست این موضوع که ازدواج‌های ثبت نشده هم در ایران رواج دارن و مشکل اساسی این هست که در قانون 1041 قانون مدنی ایران آمده که دختر زیر 13 سال و پسر زیر 15 سال برای ازدواجش نیازمند هست به حکم دادگاه صالح و اجازه ولی. در این شرایط پدر میتونه که مثلا 9 ساله 10 ساله دخترش رو شوهر بده و اون شوهر صبر کنه تا دختر به 13 ساله برسه و ازدواج رو ثبت کنه. بنابراین ما ازدواج های را هم میتونیم در نظر بگیریم که ثبت نشده باقی مونده.
واقعیت اینه که جمهوری اسلامی در سالهای اخیر سیاست های خودش رو درباره افزایش جمعیت پیگیری کرده و یکی از راهکارها رو پایین آوردن سن ازدواج دونسته. پیش از این از مریم حسین خواه، محقق سازمان عدالت برای ایران ساکن لندن، پرسیده بودم که این سیاست ها چقدر در این ازدواج های زود هنگام مؤثره.
نگه در قالب سیاست های کلی جمهوری اسلامی بخوایم نگاه کنیم، شاید جای تعجب نداره
داشته باشه، ولی خب این که جای تعجب نداره، جای اعتراض کردن رو هم نمیبنده و به هر حال اجازه داره که این گفته بشه. به خصوص اینکه وقتی که ما میگیم که ازدواج دختر بچه‌ها، به خصوص دختر بچه‌های زیر 15 سال، چیزی که توی قدم اول به ذهن آدما میاد اینه که نه، تو ایران ما اینو نداریم، یا خیلی به ندرت هستش، یا در مناطق مرزی و روستایی خیلی حاشیه نشین و فقیر هست. ولی این آمار نشون میده که نه، توی استان تهران هم که پایتخت هست ما این ماجرا رو داریم، توی استانهای مثلا اصفهان، تبریز، جاهایی که خب به هر حال فکر میکنیم که از لحاظ فرهنگی بالا هستن، هم این آمار وجود داره و حتی توی استانها هم منحصر به شهرهای کوچیک نیستش و تو پایتخت و شهرهای بزرگ هم وجود داره. و همه اینها نشون میده که حتی اگه حکومت میخواد که در همین راستای افزایش جمعیت قدم برداره و اتفاقا ازدواج نوجوانان، دختران نوجوان رو خیلی رسمی تبلیغ میکنه، شاید اون پژوهشگرانی که این ماجرا رو اینطور نگاه نمیکنن، یا حتی مردم عادی بدونن که خب نه، این فقط توی قسمت‌های کوچیکی نیستش و واقعا داره به سرعت بالا میره این آمار.
و مریم حسین‌خواه به این پرسش هم پاسخ داده بود که این ازدواج‌های زود هنگام چه تبعاتی برای دختر بچه‌ها داره.
ببینید، در یک نگاه کلی ازدواج زود هنگام دختر بچه‌ها اونها را از تحصیل باز می‌داره. به تبع اون این دخترها نمی‌تونن آدم‌های مستقلی باشن که فردا شغلی پیدا بکنن. از اون طرف دیگه اینها فرصت کودکی کردن رو از دست میدن و خیلی زود مجبور هستن زیر بار مسئولیت اداره یک خانواده برن، با اون تعریف‌های کلیشه‌ای هم که ما می‌دونیم از نقش زن‌ها به عنوان همسر وجود داره. در افتادن سلامتشون یک ماجرای دیگه هستش، به خاطر زایمان زود هنگام زیر 18 سال، حتی رابطه جنسی زود هنگام. و الان با این ماجرایی که وسایل پیشگیری از بارداری رو دارن محدود میکنن، خب این یه خطر دیگه هستش که شاید قبلا هم خونه های بهداشت به این دخترها قرصای جلوگیری از بارداری یا روش های دیگر رو معرفی میکردن، ولی الان اینها هم داره محدود میشه و خطر زایمان زودرس اینها رو بیشتر تهدید میکنه. من اگه بخوام کمی شخصی تر ماجرا رو بگم، میتونم به تجربه خودم اشاره کنم. من وقتی که سال 86 مدت 45 روز توی بند عمومی زندان اوین بودم، با زنهای مواجه شدم که بیشتر اینها توی کودکی شوهر کرده بودن. دختر بچه های 13 ساله 15 ساله بودن، پای سفره عقد نشسته بودن و حالا خیلی از اونها کارشون به اینجا رسیده بود که شوهرشون رو بکشن یا درگیر مواد مخدر یا جرایم دیگه شده بودن. وقتی که با اینها بیشتر صحبت میکردم، کاملا مشخص بودش که ازدواج وقتی که سن خیلی کمی داشتن چقدر توی این ماجرا تاثیر داشته، چقدر مؤثر بوده که اینها علاوه بر اینکه تحصیل نکنن، مهارت‌های زندگی رو هم یاد نگیرن. وقتی که با مشکلات زندگی، حالا یه شوهر خشونتگر هستش یا محیط که مواد مخدر بیشتر در دسترس هست یا جاهایی مثل سرقت و جرایم دیگه، چقدر اینها آسیب پذیرتر هستن به خاطر همون توانا نبودنشون. و خب همه اینها تبعات ازدواج دختر بچه هستش، و علاوه اینکه گفتم توی مرگ و میر مادران و وضعیت سلامت اینها هم با توجه به برنامه‌های جدید دولت در رابطه با تنظیم خانواده واقعا باید نگران باشیم.
به رایحه مظفریان، جمعیت شناس ساکن ایران، برگردیم. خانم مظفریان، به نظر شما دلیل این ازدواج‌های زود هنگام چیه؟ مسائل فرهنگی، تعصباتی که سبب میشه خانواده‌ها زودتر بخوان مسئولیت دختران رو از روی دوش خودشون بردارن، یا فقر؟
خب واقعا مهمترین مسئله این هست که فقره، ولی شاید فقر تنها عامل ازدواج این کودکان نباشه. درسته که به دلیل فقر والدین حاضر میشن که دختران شوهر بدن، چون هم بابتش پول دریافت میکنن، شیربها یا مهریه یا این دو مسائلی که در قوانین ایران، قوانین رایج ازدواج ایران هست، دریافت میکنن، ولی در حتی یک نونخور هم از خانواده کم میکنن. ولی ماجرا سر این هست که عوامل فرهنگی بسیار متعددی هم در اون اجتماع وجود داره. اینکه مثلا دختری که تا در همین مناطق روستایی نشین تا سن 11 سالگی مخصوصا بازد شدن اقدام آموزش کشوری نمیتونه بیشتر از این درس بخونه، چون مثلا در روستاش دیگه مدرسه‌ای وجود نداره که بره درس بخونه، عملا کاری هم در اون خونه نداره انجام بده. پس بنابراین در همون سنین شوهر داده میشه تا دیگه بره تکلیف زندگیش مشخص بشه. مردها دختران سنین پایین رو ترجیح میدن، چون این دخترها از نظر تمام مسائل جنسی چشم و گوش بسته هستن و قابلیت تربیت شدن دارن. بنابراین یک موردش میتونه فرق باشه، یک موردش میتونه مسائل فرهنگی باشه، یک موردش مخصوصا در این سالهای اخیر نظام بسیار غلط آموزش و پرورش باشه که اتخاذ شد در این سالهای اخیر، و یک مورد دیگرش هم بیفرهنگی و عدم آگاهی و آموزش صحیح به خانواده ها باشه. ازدواج ابتدای شروع یک حلقه است، حلقه ای که ممکنه به کودک سرپرستی ختم بشه، به کودک بیدگی ختم بشه، به کودک والدی ختم بشه و در نهایت به طلاق ختم بشه.
سپاسگزارم از رایحه مظفریان. این برنامه صدای دیگر هم به پایان رسید. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. zan@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.